بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. فرا رسیدن این دهه کرامت که با روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها آغاز میشه و با ولادت حضرت امام رضا صلوات الله علیه پایان مییابد و همه عزیزان و همه شیعیان تبریک عرض میکنند، از خدای متعال درخواست میکنیم که به برکت این ایام نور ایمان و معرفت بیشتر و کاملتر در دلهای ما بتابد و ما را در راهی که مرضی خودش هست بیشتر موفق بدهد. بنده حضور شما عزیزان را یک ایدی از طرف حضرت معصومه برای خودم تلقی میکنم که در این روز افتخار زیارت شما نصیبم شد و از نزدیک چهره‌های نورانی و با معرفت و با ایمان شما را مشاهده می‌کنم. اشاره فرمودید که ما در اخطار عالم همیشه احساس ضعف و کمبود می‌کنیم در مقابل عوامل شیطانی. اهل حق نسبت به کسانی که حق را یافتند نسبت به دیگران و دشمنانشون از نظر تعداد کم هستند، هم از نظر کمیت و امکانات و اینها. مثلا در میان همه دانشجویان مسلمانی که در لندن هستند یه تعداد اندکی این هیئت اهل البیت را تشکیل دادن، اکثریت غیر از اینها هستند. همین نسبت را که بین مسلمان ها با سایر ادیان عالم در نظر ببینیم، مخصوصا از یک طرف ادیان شرقی هندویسم و بودیسم و اینا و از یک طرف مسیحیین، باز جمعیت مسلمان ها کنده. در بین مسلمان ها مذاهب مختلفی که هست، مذهب شیعه اسفرشری نسبت به سایر مذاهب یا مجموع اونها کنده. این یک واقعیتی است که ما در تاریخ این را مشاهده می‌کنیم. این راز چیه و نظر اسلام و قرآن در این باره چیه؟ این سوال یه جواب ساده داره که برای افراد متوسط هم میشه این جواب را داد، و اینه که شما در هر جمعی، مثلا در افراد کلاسی فرض کنید 30 تا اگر دانشجو هستن، افراد ممتازشون یک نفر، دو نفر، سه نفر هستن، بقیه افراد متوسط و زیر متوسط. در هر جمعیت دیگری هم ملاحظه بکنید، افراد ممتاز و برجسته نسبت به سایرین تعداد محدودتری دارن و این یک سنت وجودی در این عالم حساب میشه. افراد فوق‌العاده و برجسته نسبت به دیگران جمعیتشون کنده. این یک جواب متعارف و عادی بود، اما راز مطلب چیز دیگه نیست. اون اینه که برمیگرده این جواب به اصل فلسفه خلقت انسان در میان سایر مخلوقات و در این عالم مادی، که خدای متعال حکمت این که انسان را با این ویژگی های خاصش در این عالم آفرید چیه؟ این داستان را خود قرآن متعرض شده. می فرماید خدای متعال به فرشتگان وحی کرد که من یک خلیفه ای برای خودم در زمین می خواهم خلق کنم، یعنی موجودی که حکم جانشین من را داره. فرشتگان از قرائنی می دانستند، حالا در قرآن ذکر نشده از کجا می دانستند، ولی فهمیدند که این موجود اگر در روی زمین خلق بشه آثار زیانباری داره، فسادهایی مرتکب میشه. قالوا تجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء، جانشین تو کسی خواهد بود که هزاران فساد مرتکب میشه، آدم کش میشه، این میخواد جانشین بشه. و نحنون اصبه و بحمدک و نقدس لک، ما این که اهل تنظیم هستیم، اهل گناه نیستیم. شما میخوای خلیفه را کسی قرار بدی که گناه خواهد کرد؟ قال اینی اعلم و مالا تعلم، سرش شما نمیتونید ببرید. سر اون قضیه این است که اگر یک موجودی بین دو راهی قرار بگیره که هر دو طرف جاذبه هایی داره، یکی به طرف راست میکشه یکی طرف چپ، و این با انتخاب خودش راه صحیح را انتخاب کنه، ارزش این کار بسیار بیشتر از اینه که به طور طبیعی یک راهی را میره و به یک هدفی میرسه. خلیفه الهی کسی خواهد بود که دو دسته عوامل او را به دو طرف متقابل میکشن، او با انتخاب خودش راه قرب خدا را انتخاب میکنه. چون این کشمکش خیلی سنگینه، اینه که کسانی که پیروز میشد محدود خواهند. خب بعد از اینکه ما فهمیدیم که ارزش انسان به این است که در مقابل دو دسته عوامل قرار بگیره و خودش انتخاب کنه راه صحیح و بهتر، خب این دو تا عوامل از لحاظ شدت و ضعف هر دوشون متفاوته. یعنی ابتدا ممکنه دو تا عامل یکی خوب یکی بد بشه، اما هر دو ضعیف همند. در یه سطحی این عوامل قوی تر میشن، هم اون چه برای خوب دعوت میکنه هم اون چه، و همینطور مراتب داره تا به یه جاهایی میرسه که خیلی تشخیصش و عمل کردنش مشکل میشه. این حقیقت را در فرهنگ دینی اسمش را امتحان الهی گذاشته. یعنی خدا این که برای انسان‌ها شرایط متفاوتی قرار میده تا انتخاب کنن، میگه لیبلوکم ایوکم احسن عملا. اسم این کار میشه بلا، ابتلا، امتحان، فتنه. کسانی که در این امتحان موفق بشن دیروزه. طبعا وقتی سطح ارزش بالا میره امتحانات سخت‌تر میشه. مثل طفلی که میاد دبستان، سال اول یه امتحان ساده ازش میده، سال دوم یه کمی سنگین‌تر، تا میرسه به دانشگاه امتحانات سخت‌تر میشه. پیشرفت انسان هم، تکامل انسان هم همیشه احتیاج به امتحان داره. هرچی سطحش بالاتر میره امتحانات هم سخت‌تر میشه. به این ترتیب روشن میشه که چرا هرچی سطح ارزش انسان ها بالاتر میره امتحانشون سخت‌تره و کسانی که موفق میشن در امتحانات کمترن. در سوره واقعه میخونیم که خدا سه دسته انسان ها رو معرفی میکنه. یکی میفرماد و سابقون از سابقون اولئک المقربون، یه دسته میفرماد اصحاب المیمنه، یه دسته میفرماد اصحاب المشعنه. در باره مقربین میگه که یک عده از گذشتگان بودن و اندکی از آیندگان و قلیل من الاخرین. در اصحاب میمنه میگه ثلث من الاولین و ثلث من الاخرین، گروهی از گذشتگان گروهی از آیندگان، کنه هم مساویه هر دو تعبیر به ثلث. آخری ها که میشه اون اصحاب المشعبه است که هر دو گروه زیادن. اینا نشانه اینه که انسان های برجسته‌ای که در امتحانات کاملا موفق باشن تعدادشون خیلی کمتر از دیگران خواهد. و ما که معتقد هستیم که صحیح ترین مذهب مذهب ما هست که اساره اسلام است، طبعا کسانی که در این مذهب موفق باشند نه تنها فقط اسم داشته باشند تو شناسنامه شون میباشند، واقعا شیعه باشند، این ها نسبت به دیگران خیلی کمتر خواهند بود. این چیزی امر طبیعی است، نباید تعجب کرد. ما در تجربه میابیم هم در زندگی خودمون و هم در تاریخ اسلام از صدر اسلام کسانی که کاملا مطیع پیغمبر بودن عدهشون کم بود، بین 3 تا 12 نفر گفتن. کسانی که متوسط بودن عده قابل توجهی داشتن، اما دشمنان اسلام و گمراهان خیلی بیشتر بوده. بنابراین این یک امریست میشه گفت طبیعت زندگی این عالم همینا اختصار. عرض میکنم که ما در انقلاب خودمون که از بیش از نیم قرن قبل شروع شد تا به حال، باز همین حقیقت را آزمایش کردیم، تجربه کردیم. کسانی که واقعا تابع امام بودن و خط امام را دقیقا دنبال کردن عده کمی بوده. بسیاری از کسانی که اول انقلاب طرفدار انقلاب بودند و اینا، بعد کم کم سوس شده. و حتی کسانی که اسم پیروی امام رو روی خودشون گذاشتن، بعد دیدیم اینها هم خیلی پابرجا نبودن، وفادار نبودن. این نباید تعجب کنیم که چرا افراد کامل و ممتاز کمن. این طبیعی جریان این عالم ماده این است که افراد ممتاز کم میره. البته هر کس در هر پایه‌ای هست باید سعی کنه هم خودش ترقی کنه، هم دیگران را به راه صحیح بیشتر طی کنه تا افراد ممتاز بیشتر بشن. اما نباید انتظار داشت که همه بشن افراد عالی و ممتاز. باید تلاش کرد. مثل کسانی که مثلا میرن پای کوه دماوند میخواد برن سر قله. همه تلاش میکنن برن سر قله، اما اونایی که میرسن به قله عده کمی هستن. کوهنوردان در عالم همیشه همینطور است. اولا کسانی که حاضر باشن برن ورزش کوهنوردی کردن، بعدم در بین اونایی که میرن اونایی که برسن به قله و اینها و قله را فتح کنند، افراد معدودی هستند، غالبا نیمه راه برمیگردند. اما این دلیل این نمیشه که ما وظیفه نداریم که تلاش کنیم، بگیم خب این که هست پس بذاریم هرچی باشه. هر کسی وظیفه دارد در هر مرحله ای هست سعی کنه که قدم بره بالاتر خودش و دسته ای که دیگه هم را ببره او را هم ببره. بنابراین اگر ما بگیم نباید سعی کنیم و بگذاریم هرچی میخواد به طور طبیعی بشه، این معناش اینه که وظیفه خودمون رو نشناختیم و تنبلی کردیم. اگر هم اونقدر سختگیر باشیم که بگیم همه باید به قله برسن، اونا در عمل موفقیتی نخواهیم داشت و دلسرد خواهیم شد. بنابراین باید واقع بینانه بدانیم که همه به قله نمیرسن، اما سعی کنیم هر کس هر جا هست یک قدم بالا زده. قرآن به ما می آموزد که انسان ها تلاش هایی که می کنند نتایج کارشون را هم در دنیا می بینند هم در آخرت. اما کسانی که کار بد را انتخاب می کنند متناسب با همون کارشون عذاب می شند، آثار بد می بینند. اما کسایی که کار خوب میکنن اقلا 10 برابر خدا پاداششون رو میفزاییم. بنابراین کسانی که دیگران را دعوت میکنن به راه حق تدریجا نسبتشون افزایش پیدا میکنن بر اهل باطل و نتیجتا در پایان کار لیحق الحق به کلماته و یبطل الباطل ولو کره الکافرون. نهایتا حق پیروز خواهد شد. این وعده ایست که خدا میده که کسانی که راه صحیح را میرن تدریجا خدا بر قدرتشون میافزایه تا اینکه بر اهل باطل پیروز میشن و نهایتا دولت حق به دست حضرت مهدی سلام الله علیه تشکیل خواهد شد. یک مروری اگر ما در تاریخ اسلام میکنیم، وقتی پیغمبر اکرم سلام الله علیه مبعوث شدن چندین سال در مکه جز چند نفر انگوش شمار به ایشون ایمان نیاورده. هر وقت ایشون دعوت میکردن مردم به ایشون فوش میدادن، تهمت میزدن، سنگ میزدن، خاکستر به سرشون میگیختن و انواع اذیت ها رو نسبت به ایشون انجام دادن. فقط حضرت خدیجه و حضرت علی با ایشون نماز بخوندن و بیعت کردن. تا تدریجا چند نفری به جمعیت مسلمان ها اضافه شد و بالاخره مجبور شدن که از مکه مهاجرت کنند و اصلا وطن خودشون رو رها کنند برن در مدینه. اونجا هم مواجه شدن با جنگ های متعددی که هم اهل مکه هم یهودی ها و هم دیگران برشون تحمیل کردن، ولی بر هر حال قدم به قدم پیش رفتن تا اینکه در زمان حیات خودشون بخش عظیمی از جزیره العرب ایمان آوردن و مسلمان شدن و آوازه اسلام به همسایگان هم سرایت کرد، به طوری که بعد از چند سال در زمان خلیفه دوم کشور ایران هم به دست مسلمان ها فتح شد، به تدریج گسترش پیدا کرد تا بخش عظیمی از کشورهای دنیا تا اسپانیا اسلام رو گسترش پیدا کرد و تحت سیطره اسلام واقع شد. دولت اموی در اندلس تشکیل شد. عین این جریان برای حضرت امام اتفاق، ایشون وقتی اینجا نهضتشون رو شروع کردن بعد از چند روزشون رو گرفتن در تهران زندان کردن، مدتیشون در زندان بعد تبعید کردن به ترکیه، از ترکیه به عراق، حتی خانواده ایشون رو اینا هم اجازه نمیدادند باشون ملاقات کنند در ترکیه. هر روز بر فشارهایی که بر امام وارد میشد بیشتر شد تا حتی دولت عراق به ایشون اخطار کرد که شما باید از عراق برید بیرون، ما اجازه نمیدید که در عراق باشید. ایشون در حالی از عراق خارج شدند که در هیچ کشوری ایشون را به سادگی نمیپذیرفته. رفتن امسال در کویت، در فرودگاه کویت شون محاصره کردن، اجازه ندادن وارد شهر میشن. تنها جایی که توانستن انتخاب کنند از کشورهای خارجی پاریس بود. یا ما حاضر شدن بلیط به ایشون بدن برن پاریس. ایشون در به در از همه جا رونده رفت پاریس. سالها در پاریس ایشون بود تا تدریجا همینطور طرفدارای ایشون در ایران زیاد شدن و آماده شدند و تا خدا بر ایشون منت گذاشت و بر ما مسلمان ها و نهضت ایشون به پیروزی رسید و انقلاب در اینجا تحقق پیدا کرد. این همون است که لئن شکرتم لأزیدنکم و بشر صابرین. خدا میگه ما سختی ها براش پیش میاریم، بشارت باد بر کسانی که صبر میکنن. اینا همه به ما یک درس میده به نام مقاومت. ما اگر بخوایم پیروز بشیم نباید از سختی ها و اینا نگران باشیم، بدونیم این سختی ها مقدمه پیروزی است. هر جا برای خدا سختی را تحمل کنیم آینده درخشان و موفقیت خواهید داشت. هر جا تنبلی کنیم دشمن بر ما غالب میشه و شکست.
چجوری میتونیم ایمان ما افزایش کنیم زیر که شرایطی در این زندگی میکنیم؟ یعنی ما چجوری میتونیم بیشتر توکل بر خدا داشته باشیم؟ چجوری شما میتونید به من پیشنهاد بدید؟
من آخر عرایزم من عرض کردم که ما درسی که از مطالعه تاریخ و سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و علما و از جمله حضرت امام رضوان الله علیه می‌بینیم این است که ما سعی کنیم وظایف خودمون رو بهتر بشناسیم و در مقابل دشمنان بیشتر مقاومت کنیم. اشاره به آخر عرایزم بود که ما باید تلاش کنیم تا اول خودمون پیشرفت کنیم و بعد سعی کنیم دیگران را پیش ببریم. در واقع سوال ایشون اینه که چه راهی را انتخاب کنیم، چه برنامه داشته باشیم که بتونیم بیشتر پیشرفت کنیم. حقیقت اینه که اون چیزی که اسلام از ما بخواد یا بهترین راهی که برای ترقی و تکامل ما خدای متعال معرفی میکنه، اسلام یعنی اون راهی که خدا برای ترقی ما تعیین کرده. این راه میتونیم بگیم سه بخش داره. اول اینکه ما نگاهمون رو نسبت به هستی تصحیح کنیم، یعنی نگرش ما نسبت به عالم و انسان و این حرفا یک نگاه صحیحی باشه. خب ممکنه تعجب بکنید که مگه ما نگاه چیه، چش داریم میبینیم عالم چی میشه دیگه. خب نگاه غلطش کدومه؟ نه، منظور این است که چه تفسیری ما از این هستی و آفرینش داریم. اغلب مردم و جمله خود گوینده یه نگاهی اگر جسارت نباشه حیوانی داریم. در یه وقتی به وجود آمدیم حس میکنیم یه نیازهایی داریم، سعی میکنیم اون نیازهامون رو تامین کنیم، گرسنه‌ایم سیر بشیم، بعد جوان میشیم یه نیاز دیگری پیدا میکنیم، سعی میکنیم اونا ارضا کنیم، بعد کم کم پست و مقام میخواد، دلمون میخواد، اینا رسو میکنیم. اینا تقریبا چیزهاییست که میگیم نیازهای غریزی، یا اگر روشنتر و اوریانتر بخوایم بگیم نیازهای حیوانیست. هر حیوان همینطوره. وقتی متولد میشه اول احساس گرسنگی میکنه، میچسبه شیر مادر بخوره، مثلا اونایی که پستاندار هستن. یا جور دیگری از پرندگان دانه‌ای پیدا کنن بخورن سیر بشن. ما هم متولد که میشیم بچه انسان میچسبه سینه مادر شیر بخوره، بعدش باز گرسنه میشه گریه میکنه تا باز شیرش بده. یه خود بزرگتر میشه نیازهای دیگری درک میکنه، فکر میکنه از چه راهی میشه اینا رو ارضا کرد، تا آخرش هم پیر میشه و بالاخره تن میده به اینکه بالاخره باید بره و میمیره تمام. فکر میکنه اصلا هستی یعنی این. اما اسلام، انبیا آمدن و اسلام به خصوص که ما بگه که این اینجور نگاه پوچه، این که کار عبثی است. افحسبتم انما خلقناکم عبثا؟ پس چیه؟ خدای حکیمی ما را آفریده برای یک هدف متعالی. و کل این زندگی دنیا مسیری است، یک راهی، سفری است. باید این را طی کنیم تا برسیم به مقصد. به مقصد رسیدیم دیگه پایان ندارد. خالدین فیها ابدا. نه با مردن زندگی تمام نمیشه، که تازه بعد از مردن شروع میشه. میگه یا لیتنی قدمت لحیاتی، که انه کل زندگی دنیا 100 سال یا 1000 سال هم زندگی کرده باشه، این اصلا مرگ تدریجی بود، این حیات را بود. یا لیتنی قدمت لحیاتی، حیات تازه شروع شده. این نگرش با اون زمین تا آسمان تفاوت داره. این جهان بینی با 3 علامت، با 3 شاخصه مشخص میشه که ما میگیم اصول دین: توحید، معاد و نبوت. یعنی این عالم هستی آفریننده حکیمی دارد که اون را برای هدف بسیار ارزنده آفریده و در نهایت کسانی که دستورات او را عمل کنند به سعادت ابدی و بی نهایت خواهند رسید. راهش هم این است که از انبیا دیگه: توحید، معاد، نبوت. کل این یک بخشی از معارف قرآنه که سعی میکنه این 3 چیز را ما درست بفهمیم و باور کنیم. یک بخش. بعد از این که این اصل ها را باور کردیم و در قلبمون جای گرفت، نوبت می‌رسه که ببینیم اینا چه دستوراتیست و چگونه باید عمل کنیم. ما می‌فهمیم مثلا که نماز باید خوند، باید راست گفت، باید به دیگران کمک کرد، اما غالبا سستی می‌کنیم. باید با تمرین و با دستوراتی که باز خود قرآن داده تدریجا خودمون رو آماده کنیم برای عمل کردن بیشتر. اینا میگیم خودسازی یا بخش اخلاق، بخش تهذیب نفس. یعنی بعدی که دانستیم و حق را شناختیم خودمون رو آماده کنیم برای اینکه به اینا عمل کنیم، صرف دانستن نباشه. این دو مرحله را قرآن به نام تعلیم و تزکیه می‌نامد. میگه ما پیغمبران را فرستادیم یعلمهم و یزکیهم. همین که میگیم ما آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، هم به ما تعلیم میده که واقعیت چی هست، هم ما را تربیت میکنه که به این پابند باشیم، مقاوم باشیم، عمل کنیم، اهل جهاد باشیم، تابع هوای نفس نباشیم. این مرحله دوم. مرحله سوم جامعه سازی است. بعد از اینکه ما خودمون را ساختیم سعی کنیم جامعه را بسازیم، دولت حق تشکیل بشه، دولت اسلامی تشکیل بشه، دیگران را وادار کنیم که از اینها تبعیت کنن. این مرحله سوم کار ماست. بنابراین اول باید سعی کنیم حقیقت اسلام را خوب یاد بگیریم، تعلیم صحیحش ببینیم، قرآن را درست بفهمیم، بیانات پیغمبر اکرم هرچی بیشتر تا اشتباه نکنیم، اسلام را با اسلام عوضی نگیریم مثل بعضی از فرقی که انحراف پیدا کردن از اسلام. این مرحله اول است. جانشین هم نداره، حتما باید این کار رو بله ما هم ممکنه اشتباه بفهمیم، راه خطابه. دوم با تمرینات عملی خودمون رو بسازیم. یعنی هر کسی سعی کنن مخالفت هوای نفسش میکنه و اطاعت خدا میکنه در عمل، با تمرین ها و دستوراتی که در دین داده شد. سوم این است که سعی کنه دیگران را بسازه و نهایتا دولت اسلامی تشکیل بشه و تمدن اسلامی بر جهان بشریت حاکم بشه. در سه تا کلمه خلاصه میکنیم: یکی شناخت صحیح، دوم خودسازی، سوم جامعه سازی. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.